دومین جلسه بحث انتقاد انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان توحید و تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه سوم شهریور ماه 1346.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرار شد که در این جلسه راههایی که برای اثبات وجود خدا ذکر شده است اون راهها را ما بیان کنیم. اون که ما در جلسه گذشته گفتیم یک بحث مقدماتی بود و یک بحث مقدماتی لازمی هم بود و شاید لزوم اون را بعدها در بعد از چند جلسه ای که مسائل ذکر کردیم و مخصوصا به ایراده ها و اشکال هایی که از طرف منکرین خدا ذکر شده از پرداختیم اهمیت و ارزش اون بحث مقدماتی هفته گذشته ما بهتر روشن خواهد شد. اما راههایی که برای اثبات وجود خدا ذکر شده است ما چون میتونیم یک بحث مستوفایی سربداشیم خواهش میکنیم که آیات خیلی عجله به طرز ندن، میخواهیم یک تقسیم بندی نسبتا جامع و کامل سرده باشیم برای اینکه مطلب درست روشن بشه و اون وقت معلوم میشه که چقدر در بیانات کسانی که برای اثبات خدا و توحید چیز نوشتن تشویش و اضطراب و بی‌نظیر وجود دارد و همچنین چقدر در بیانات کسانی که درباره انکار وجود خدا بحث کردن همین تشویش ها و اضطراب ها وجود دارد. از نظر کلی سراح کلی باز بعضی از اون راه ها خودش منسعب می شود به راه های جزئی تری. سه راه کلی درباره اثبات وجود خدا ذکر شده است یا وجود دارد. ما معتقدیم هر سه راه هم راه های درست است. یک راه را ما اسمش می داریم راه روانی و یا فطری. راه دیگر را اسمش می‌گذاریم راه علمی و یا شبه فلسفی. راه سوم راه فلسفی. اما راه اول که راه روانی و راه فکری او به این صورت است که از راه وجود خود انسان خدا را اثبات کردن به این معنا که گفتن احساس وجود خدا احساسی وجود خدا در انسان هست، یعنی در فطرت هر کسی در خلقت هر کسی یک احساسی وجود دارد، یک تمایلی وجود دارد که این احساس و تمایل خود به خود انسان را به سوی خدا می کشاند. از این جهت مثل خدا و انسان مثل نیروی مغناطیس و مغناطیس هست یا آهن هست. یه چیزی وجود دارد به نام مغناطیس که یه چیز دیگری را به نام آهن جذب می کند. این را فقط این بگه که بگم من این جاذبه را احساس می کنم، یک همچه جاذبه ای را من احساس می کنم، چون راه روانیست دیگه، یک همچون جاذبه ای میان انسان و میان اون حقیقتی که نامش خداست وجود دارد. به دلیل وجود این جاذبه پس یک همچه حقیقتی هست. این را باید البته توضیح بدیم و بعد ببینیم که چی گفته این حرف را، همچه حرفی آیا چی گفته هست و توضیح ایشید. ببینید آقا، انسان به طور کلی دو دستگاه دارد، یک دستگاه عقل و فکر و اندیشه که حس می کند، یعنی درک می کند، می بیند با حواس پنجگانه یا بیشتر خودش حس می کند، با عقل خودش با فکر خودش فکر می کند، همون چیزیست که دستگاهیست که علوم و فلسفه ها را برای بشر به وجود می آورد. یه قانون دیگری هم در وجود انسان هست که اسم این رو میگذارن قانون تمایلات و قانون احساسات. احساسات غیر از جسد، به اصطلاح معروف مربوط به دل انسان هست. در وجود انسان یک سلسله خواسته ها طبعا وجود دارد. مثلا در وجود انسان تمایلی هست، حالا غیر از تمایلات حیوانی که همه میدونیم مثل تمایل به خوراک، تمایل جنسی، یک سلسله تمایلات عالی در وجود انسان هست. لااقل روی این تمایلات عالی بحث هست، مثل تمایلی که در وجود انسان به امور اخلاقی هست، یعنی به نیکوکاری، به خدمت، به احسان. تمایلی در وجود انسان به کاهش و تحقیق هست، یعنی انسان که علاقمند است به کاهش کردن، حس کاهشگری در انسان هست، حس تحقیق در انسان هست. انسان در مقابل هر مجهولی قرار بگیرد، خواه اون که در کشف این مجهول منافعی داشته باشد یا منافعی نداشته باشد، یک حس باید ببینم، باید بفهمم، باید درک بکنم در او هست. دلش میخواد که پرده مجهول را عقب بزند. این خودش یک تمایلی است در وجود انسان. ما حالا در مقام تعریف هستیم، در مقام اثبات نیستیم. هستن کسانی که این تمایلات را قبول ندارند، ولی خب اکثریت دانشمندان اینها را قبول دارند. این کسی که میگوید که خداشناسی فطری است، میگوید در انسان، در وجود انسان یک تمایل عالی، یک تمایلی در انسان هست که اون تمایل به پرستش هست. تمایل به پرستش هست. خودش را با یک حقیقتی وابسته و پیوسته می داند و دلش می خواهد به اون حقیقت نزدیک می شود، از زندان خودی خارج می شود، او را تصویر بکند، او را تنظیر بکند، به سوی او برود. یک تمایل اینجوری در وجودش هست که او می کشند.
روی این حساب پس در دل انسان نه در مغز انسان در کانون تمایلات و احساسات انسان پایه خداشناسی هست از باب این که در اینجا یک تمایلی به سوی خدا هست این هر طوری که چی گفته هست ما در همه مباحثی که بعدها بحث میکنیم یکی از مباحث که این است که ببینیم در قرآن آیا یک حرف پایه‌ای دارد یا ندارد دانشمندان در این زمینه چی گفتن قدیم و جدید ما نمیخوایم درباره این مطلب زیاد بحث بکنیم اون مقدار لازم را فقط بحث میکنیم به اشاره اکتفا میکنیم اما در قرآن کریم ریشه این مطلب را ما به خوبی پیدا میکنیم همون آیه که میفرماید فاعقم لذک للدین حنیفا فطرت الله الذی فطر الناس علیها دین را یک امر فطری میداند یه همون تمایل دینی را در فطرت هر کسی موجود میداند میل به سوی حق را در وجود هر کسی فطری میداند و تنها این نیست که صورتهای مختلف این در قرآن بیان شده همین آیه که به اصطلاح استمدانن آیه عالم زر در قرآن که نام عالمی به نام عالم زر جدا نیست ولی همچیز حقیقتی هست و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا مسلم این آیه یک رمزی را یه حقیقت را داره میگه آیه نمیگه که خداوند ذریه آدم را از پشت آدم بیرون کشید آیه میگه که ذریه هر کسی را ذریه همه مردم را در پشت همه مردم و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم نه از زهر آدم من ظهورهم ذریتهم در اونجا در هنوز که در اصلاب آبا بودن مردم هنوز که در اصلاب آبا بودن اینها را بر نفس خودشون گواه گرفت و از اونها پرسش کرد الست ربکم آیا من پروردگار شما نیستم اینها در همون مرحله تصدیق کردن و گفتن بله
این
ظهورهم داره ظهورهما که نداره برای نسبت به حوا که زهر صادق نیست به این بطن صادق هست زهر را نسبت به مرد به اصطلاح میگه آیه میخواد بگه انسان قبل از اون که در این دنیا به شکل انسانی به وجود بیاد در خمیرش اقرار به وجود خداوند هست تمام آیاتی که در قرآن هست و بلکه قرآن یه اصل کلیتری را بیان میکند اصل کلیتر قرآن این است که در تمام موجودات تمایل حق وجود داره افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض چقدر ما آیه در قرآن داریم یا به عبارت سبح لله ما فی السماوات و الارض یسبح لله ما فی السماوات و الارض یسجد لله من فی السماوات یا ما فی السماوات به تعبیر سبح یسبح یسجد که قرآن میخواد بگه که تمام مخلوقات در باطن ذات خودشون مسبح پروردگارن منزه پروردگارن و به سوی او بخواهند یا نخواهند در حرکت و تکاپو هستند و میروند ولی خب ما نمیخوایم به قرآن استدلال کرده باشیم ما میخوایم بگیم این مطلب در قرآن هم تأیید شده در رفای خودمون که در این زمینه دیگه فوق العاده داده سخن دادند. اون که شما در زبان عرفان به نام عشق میشنوید همین شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست، سر گیسوی تو در هیچ نه بله توی نظری نیست که نیست، قدری هست مال حافظم هست خواهی سبزواری هم این رو استقبال کرده. در این زمینه دیگه زبان شعرهای ما پر است و نمی خودم باره بیش بیشید، فقط همینقدر میکنیم اشاره میکنیم به این مطلب که عشق الوهی را، عشق الوهی را در فطرت همه مردم و در فطرت همه انسانها میدانن. حتی راجع به آیه وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه، برای اینکه بدونید که مطلب رو تا کجاها بردن، قرآن میفرماید خدا حکم کرده است که جز او هیچ چیزی را پرستش نکنید. اینجا عرفا یه حرفی گفتن که جادوگال فقها را به اصطلاح بلند کردن. عرفا گفتن این قضا قضای تکوینی است و اجتناب ناپذیر است. از ابن عباس روایت اتفاقا در همین زمینه، یعنی برای بشر امکان ندارد غیر خدا را پرستش کنه. بگی پس بت پرست چیه؟ میگه بت پرست هم خودش نمیدونه خدا را پرستش میکنه، او طبیعتش او را به دنبال خدا را انداخته است، ولی اشتباه در تطبیق میکند. در همینجا یه حرفایی دادن که دیگه سرسدام را انداخته، مسلمون گر بدانستی که بت چیست یقین کردی که دین در بت‌پرستی یه تنظیری این مطلب هست، نه اینکه بخواد بت‌پرستی به این مفهوم کسیدی که میخواد به اصطلاح تأیید بکند، میخواد که اون بت‌پرست هم در واقع خدا پرست هست، یعنی اون حس پرستش واقعی خدا هست که او را به این طرف و اون طرف چشنده، منتهاش خدا را گم کرده، معبود واقعی خودش گم کرده، حقیقت رو گم کرده، به مجاز چسبیده. اما علت چسبیدنش به مجاز اون حس واقعی است که او را به دنبال حقیقت روان کرده است. علمای جدید، روانشناس های جدید، فیلسوف های جدید اینجوری است که این مطلب را تأیید نکرده باشند. نمیخوام بگم وحدت نظر کاملی وجود دارد، ولی لااقل یکی از نظریات بسیار بسیار اساسی و متینی که محققین روانشناس روانکاو امروز دارند یکی همین است. بعضی مقالات به زبان فارسی هم ترجمه شده است. این روانشناس معروفی که شاگرد یونگ، شاگرد فروید است به نام یونگ، از کسانی است که در باب شعور باطن، در اصل شعور باطن عقیدش با فروید موافق است. میگه راست میگی، شعور انسان منحصر به شعور ظاهر نیست، یک شعور مغفول و باطنی هم دارد، ولی معتقد است که در خلاف اون که فروید میگوید که شعور باطن را عناصر مطلوب از شعور ظاهر فقط تشکیل میدن، میگه نه، شعور باطن در فطرت هر کسی و در خلقت هر کسی قبل از این که به این دنیا بیاد با خودش وجود دارد، عناصر مطلوب از شعور ظاهر قسمتی از شعور باطن است و معتقد است که اعتقاد به خدا در شعور باطن انسان وجود دارد و جزء عناصر اصلی شعور باطن انسان است و جزء عناصر مطلوب از شعور ظاهر، که فروید معتقد است که اعتقاد به خدا شناسی یک عنصر مطلوب از شعور ظاهر است که اینها رفتن بعد در باطن تغییر شکل دادن به شکل خدا شناسی آمدن. یکی دیگر از کسانی که سخت طرفدار این حس و این غریزه است، یعنی خداشناسی را به صورت یک حس و به صورت یک تمایز در وجود انسان می‌شناسد، روانشناس معروف و فیلسوف معروف آمریکایی ویلیام جیمز است که تقریبا معاصر هم هسته چلتن یا سبیل مال قرن ما در اوائل قرن بیستم این شخص مرده است، در نیمه اول قرن بیستم مرده است. این مرد یک کتابی نوشت، چون من این کتاب را ترجمهش را قبل از اینکه چاپ شده باشد دیدم و مطالعه کردم و همین اسم روی ترجمه نگذاشته بود، اسمش نمیدونم چی، ولی بعد چاپ شده. این کتاب را اون آقای مهدی قایمی رفیق مرتضی آقای مهندس منفرد شنسنیشان را در 7-8 سال پیش ترجمه کرد و قبل از اینکه چاپ بکنه آورد. من دیدم، من اون وقت قسمت های از اون برداشتم. بعد این کتاب چاپ شده، در 2 سال پیش تقریبا چاپ شده، نمیدونم حقیقتش اسم سال بعد چاپ شده اسم چی گذاشته. در اون کتاب این مرد اینجوری میگوید: هر قدر انگیزه و محرک میله های ما از این عالم طبیعت سرچشمه گرفته باشد، غالب میله ها و آرزوهای های ما از عالم ماوراء طبیعت سرچشمه گرفته است. یک سلسله اینجا غالب بیشتر آرزوهای ما ریشش طبیعت نیست. اگر در ما میل به خوراک وجود دارد، این غذای خارجی است که این میل به در ما وجود آورده، ولی در ما میل های عالی تری به وجود دارد که منشأش حقایق بالاتر از امور ما بود. میگه چرا؟ که غالب اونها با حسابهای مادی و عقلانی، یعنی با حسابهای فکری که آدم روی منافع و حسابگری بخواد بروجود بیاورد، دور بر نمی آید. ما بیشتر به اون عالم بستگی داریم تا به این عالم محسوس و معقول. یه قسمت از عبارتوست، قسمت دیگری ند. میگوید هر وضع و حالتی را که مذهبی بنامیم، چیزی از وقار و سنگینی و وعید و لطف و محبت و ایثار همراه دارد. اگر خوشی بروی دهد، خنده های جلد و سبک از او دیده نمی شود، و اگر غمی بروی دهد، ناله و ناسزا از او شنیده نمی شود. اون که من در آزمایش های خود اصرار دارم وقار و سنگینی، یکی از خصائص حس دینی را به اصطلاح حالت سنگینی وقار در انسان تشخیص می دهد. چون این مرد روانشناس بوده است و در حدود 30 سال روی همین حس مذهبی افراد مطالعه کرده، روی افرادی که به اصطلاح حالت تصوف و عرفان داشتن، روی مکاشفات اینا. کتاب شیرین و جالب، کتابش اصلا بگیرید بخونید. یه عبارت دیگر هم همین مرد دارد، این عبارت نقل بکنم. میگوید آیا احساسات و الوهیت و وجدان و خداوند در نزد بشر یک احساس واقعی و حقیقی است یا یک امر خیالی و وهمی؟ بعد اینجور میگوید: من به خوبی میپذیرم که سرچشمه زندگی مذهبی دل است. او سایر سرچشمه هایی که دیگران میگن مذهب را چی به چی به چی تعمیل کرده قبول نداره، ریشش از دل خود آدم سرچشمه میگیرد. بعد میگوید: قبول هم دارم که فرموله ها و دستور العمل های فلسفی و خداشناسی مانند مطالب ترجمه شده ایست که اصل اون به زبان دیگری باشد. خیلی حرف عالی رو جلوی میگه. آقا، فلسفه و علوم یا علم کلام مذهب رو به وجود نیاورده، این احساس مذهبی است که اینها رو به وجود آورده. میگه اینها مثل بیانات فلاسفه متکلمین، مثل این است که یک کتابی را از زبان دیگری به زبان دیگری ترجمه بکنن. در واقع اون چیزی که این حرف ها رو به وجود آورده دل بشر است، فطرت بشر است. بعد این صورت در آمده است در اون حس مذهبی انسان در هر کسی هست. یک کتاب کوچیکی این آقای دکتر شریعتی خودمون به اصطلاح ترجمه کرد، میایی شرکت انتشار چاپ کرد، به نام میایش مولانا الکسیس کارل ماری او راجب دعا بحث میکنه، راجب اصالت دعا، چون دعا عبادت است دیگه. دعا را به عنوان کاری از این کسانی که خیلی اصرار دارن این حس مذهبی، که حس مذهبی حس اصیلی است در انسان، مثلا درباره دعا میگه دعا پرواز روح هست به سوی خدا، پرواز واقعی روح هست به سوی خدا. فرید رجی در دارت المعارف از رنان نقل میکند که گفته است ممکن است روزی هر که را دوست میدارن نابود بعد هم پاشیده شود. هر چرا که در نزد من لذت بخش کرده بهترین نعمت های حیات است از میان برود. و نیز ممکن است آزادی به کار بردن عقل و دانش و هنر بیهوده گردد، ولی محال است که علاقه به دین متلاشی یا محو شود، بلکه همواره و همیشه باقی خواهد ماند و در کشور وجود من گواهی صادق و صاحبی ناطق در بطلان مادیت خواهد بود. عرض کنم که در این زمینه خیلی سخن ها گفته شده است. یه مطلبی که اخیرا من خودم برخورد کردم و پیدا کردم، این را من برای شما اینجا نقل می کنم. یک کتابی اخیرا دستم افتاده شده، اخیرا منتشر شده، به نام دنیایی که من میبینم، مال اینشتین. مجموعه ایست از یک سلسله نامه ها یا مقالات، سخنرانی هایی که این مرد کرده در موضوعات مختلف. اینا رو جمع کردم و شاید هم اصل کتابم به همین صورت و خیلی سلسله که دیگه جمع کردم میدونم، به نام دنیایی که من میبینم. متأسفانه این کتاب یا خیلی بد ترجمه شده و یا خیلی بد چاپ شده، چون وضع عبارت ها مغشوشه و من نمیدونم مترجم ضعیف بوده است یا نه در وقت چاپ به اصطلاح بعضی از کلماتی حرفا افتاده، ولی خب این قدر نیست که ازش استفاده نشه. در اونجا در اون کتاب عرض کنم که یک فصلی دارد تحت عنوان مذهب و علوم. من قسمت های از اون فصل را چون در همین زمینه است من برای شما نوشتم و میخونم. قطع نظر از این که حالا یک دانشمند درجه اول عصر خودش هست، از یه بحث خوب عالی کرده در اینجا، خود بحث عالی. مقدمه ای میآورد اونجا که من در دو جمله مقدمه شو خلاصه کردم. میگه محرک انسان عشق و آرزوست. بعد میگه ببینید چه محرکی، چه عشق و آرزوی مذهب را به وجود آورده است. میگوید که هیجانات و احساسات موجود مذهب بسیار مختلف و متفاوتند. یک چیز را نمیشود عاملش حساب کرد و تقسیم بندی می کند. سی جور مذهب در واقع این آدم درست می کند. از نظر عاملی که مذهب را به وجود آورده است و از نظر کیفیت. یک مذهب را اسمش می دارد مذهب طرف. می گه مسلم در میان اقوام ابتدایی یک آمودی که فکر مذهب را بلودید آورده ترس بوده، که روی این در جهت دیگران هم خیلی روی این بحث کردن. ترس از من، ترس از گرسنگی، ترس از حیوانات وحشی، ترس از جنگ، ترس از وبا، ترس از قحطی. این ترس و یکی از حکمای بسیار قدیم رومی هست، مال تقریبا شاید نزدیک 2000 سال پیش. میگه ترس مادر خدایان هست، میخواد دیگه همه این خدایان به ترس به دیده بود. انشتین هم ترس را به عنوان یک عامل در میان اقوام ابتدایی قبول میکنند. یه عامل دیگر هم برای مذهب نشون میدهد و اون به اسم داره عامل اخلاقی یا عامل اجتماعی، یعنی احتیاج انسان به یک پناهگاه اخلاقی. این در عبارت من نوشتم، میگه خصیصه اجتماعی بشر نیز یکی از تبلورات مذهب است. یک فرد میبیند پدر و مادر، خیشان و رهبران بزرگ میمیرند، یک یک اطراف او را خالی میکنند، پس آرزوی هدایت شدن، دوست داشتن، محبوب بودن، به اتکا و امید داشتن به کسی، زمینه قبول عقیده به خدا را در او ایجاد میکنند. این خدا، خدایی که به اصطلاح واسه این جهت پیدا شده باشد، بخشنده و مهربان است، حفظ میکند، کائنات را در سرپا نگه میدارد، پادار